بخیر، عرض ادب و احترام خدمت حضرت عالی همکار محترم و بیننده شنوندگان عزیز.
زنده باشید. من قبلش معرفی کنم، آقای دکتر توکلی ایشون رئیس مرکز اورژانس تهران هستن و ما افتخار میزبانیشون رو داریم امشب. خب آقای دکتر، قدری از پشت پرده این اتفاقات به ما بفرمایید، چون خیلی هم به اصطلاح چیز نیست، چی میگن، مسبوق به سابقه از تخلفاتی از این دست. حالا یه وقت افراد مشهور رو جابجا کردن، یه وقت ممکنه مربیان اسبق فوتبال رو جابجا کرده باشن، یه وقت مدیران مسئول رو جابجا کرده باشن و به انهای مختلف زیاد شنیدیم. الان ظاهرا دیگه پا رو فراتر گذاشتن و دارن دیگه کار تخصصیشون رو منتها با یه شگردای خاص دارن انجام میدن. یه مقدار توضیح میفهمین آقای دکتر؟
خب ببینید، در ابتدای دوره مدیریت تیم ما در ابتدای سال 1402 تقریبا میشه گفتش که از سامانهی که آمبولانس‌های مراکز آمبولانس‌های خصوصی باید مأموریت‌های خودشون ثبت و ضبط بکنن، کلا 60 مأموریت ثبت شده بود. این نشان از عدم نظارت صحیح بر روی آمبولانس‌های خصوصی شاغل در استان تهران هست. خب چون حیطه مأموریتی اورژانس مرتبط با کل استان تهران میشه. خب ما به جد ورود کردیم، تصمیم بر این شد که نازگان آمبولانس غیر 115 در استان تهران مربوط به هر مرکزی که میخواد باشه، شرکت و یا کارخونه، همه اینها رو ما ساماندهی بکنیم. خب اداره نظارت بر آمبولانس های غیر 115 ما به جد ورود کرد و الانی که ما صحبت میکنیم بیش از 4700 مأموریت در این سامانه ثبت شده و
از ابتدای سال 402
بعد. و تخلفات اینها به جد مورد رصد و بررسی قرار میگیره. با گشت های نامحسوس داریم در سطح کلان شهر تهران و استان تهران، حتی آمبولانس های خصوصی که از استان های دیگری وارد حریم استان تهران بشن بلافاصله همکاران بنده درباری ما حاضر میشن، اونها رو رصد میکنن، دستنامه ها رو چک میکنن، پروتکل ها تک تک اونها رو نظارت میکنن و اگر خدای نکرده تخلف این صورت بگیر به صورت مکتوب هم به دستگاه نظارتی هم به دانشگاه و پزشکی استان مبدا ابلاغ میشه. و خصوصی این مورد که از اصالی فرمودید، خب حقایق رو من به شخصه اعتقاد دارم نباید کتمان کرد و باید برای اصلاح تلاش کرد. پاک کردن مسئله موضوعی رو اصلاح نمی کنه. حالا این کمازان برخی از دوستان نسبت دن به آمبولانس های سازمان اورژانس کشور یا استان تهران، حالا یا بعد از دوستان همکارم رو مصاحبه کردن، خب بنده هم اینا رو نمیپسندم چون اصلا موضوعیت این مسئله کاملا مشخص هست. آمبولانس های غیر 115 مراکز خصوصیه و دلال ها و بیمارفروش ها که این وسط وجود دارن، قانون هم کاملا مشخص کرده دادسرای جرایم پزشکی به جد با اینها برخورد میکنه. ما تقریبا به 39 مورد اونایی که در فضای مجازی تبلیغات میکردن شناسایی کردیم، معرفی کردیم و انصافاً و حقاً هم برخورد داره میشه با اینها. و آمبولانس هایی که داره مجوز نیستن ما بیگراخ و بدون هر گونه، خیلی ساده بخوام بگم، ما شوخی نداریم، اغوازی وجود نداره، بلافاصله به پایشیم دلالت داده میشن، فرد متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهد شد و جریمه سنگینی هم میشه.
آی دکتر، از اون شگرداشون یکی دو مورد مثلا میشه مثال بزنی شنونده یه مقدار اگر توی موارد مشابهی قرار گرفت مثلا بدونی که الان دیگه مشخصا اینا دارن مریضش رو دارن میبرن یه جدی، یکی دو مورد از اون مثال هایی که قطعا شما تو ذهنتون دارید میشه
ببینید. خب ما در اولا که جامعه پزشکی و جامعه درمان جامعه سالم صادق و سلامتی است، این واقعیتی در هر قشری بالاخره میتواند متخلف وجود داشته باشد. اولا این موضوع پس هیچ جامعیت و شمولیتی به این حوزه سلامت نداره. افراد اندکی هستن که متخلفان و شناسایی هم شدن برخوردن میشن. این مراکز عده معدودی شون عده اندکی شون مثلا بعضی که هست آدم راننده یا اون کارشناسش مثلا از درمانگاه یا جایی بیماری رو تحویل میگیره به درخواست اون مرکز یا خود افراد، در خود اون عزیزان معمولا مراکز مقصد را هماهنگ میکنم. در بین این هماهنگی ممکن اتفاقاتی رخ بده اینطور نیست که مثلا برگردم بگم من یک بیماری دارم، چون فضای مجازی حرفای متفاوت پیشید که مثلا شکستگی پا داره، مثلا اینقدر من دریافت کنم بیدم. نه، این به این حالت وجود نداره، به این صراحت وجود نداره. اما اصطلاحا یک حق کمیسیونی، یک مثلا یک پورسانتی رو دریافت میکنن.
خب
راضی شدی؟ این عبارت دقیقا اینه.
یعنی مثلا بیمار رو ببره پیش فلان مرکز درمانی، علاوه بر اون هزینه‌ای که مثلا میگیره، حالا از خود بیمار یه درصدی هم از خود اون مرکز درمانی
میکنن، معمولا خودشون هم این کارو برخی میگم تعداد اندکی. ما 39 مرکز آمبولانس رسانی در استان تهران داریم، بیش از 280 دستگاه آمبولانس غیر 115 فعال داریم که این شامل این مراکز نمیشه. و اونایی که معمولا مجوز ندارن دچار این مشکلات و چالش ها هستن که ما با اینا به جد داریم برخورد.
اصلا های دکتر چطور مرکزی میتونه دایر بشه وقتی مجوزی نگرفته؟
نه ببینید، مرکز نیست، من میام در فضای مجازی. خب. با چاپ کارت در مرکز درمانگاهی، در مطب ها، در چه دارم ساختمان پزشکان، اینا رو اونجا میچسبونم یا از لای در پنجره فرض میکنم داخل در فضای مجازی در این دیوار نگاره ها اینها رو قرار میدم. خب مردم اینها رو میبینن و به اینها تماس میگیرن. همکارای بنده تک تک اینها رو دارن مصرف میکنن. یعنی ما اگر یک تبلیغات رو هم ببینیم و شماره تماس تا لحظه آخر که از کدوم دانشگاه رو بده شهر تا مجوز گرفته، اگر مجوزی به اون نام ثبت نشده باشه بلافاصله مرجع قضایی معرفی میشه با پلیس راهور و نیروی انتظامی و تام فراجا هماهنگ میشه. آمبولانس با دستور دادستان مستقیم پارکینگ دلالت میشه.
خب آقای دکتر توکلی، بریم اول ماجرا. اینکه یک نفری که حالا در منزل دچار بیماری میشه، دچار آرزه میشه، اولین کاری که میکنه، خب هممون به ذهنمون میاد شماره 115 رو بگیریم. خب اون 115 خب مرکز اعلام میکنه و یک آمبولانسی میاد. این یه بحثه که اصلا چه بیماری سوار چه آمبولانسی بشود، این یه موضوعه. دو اینکه در بحث آمبولانس‌های خصوصی اینا اجازه حمل چه بیماری رو دارن؟ آیا بیمار اورژانسی رو هم میتونن اینا جابجا بکنن؟ وقتی از مرکز، از درمانگاه میخواد ببره یه مرکز درمانی، این رو 115 باید جابجا بکنه یا اون آمبولانس خصوصی باید ببره؟ تعرفه چقدر، چقدر بیشتر گرفتن باید مردم متوجه بشن که دارن دیگه الان تخلف میکنن؟
سه تا مقوله متفاوت هست، یعنی سه تا بحث کاملا مجزای هست. اولا اینکه اورژانس 115 هر عزیزی که باهاش تماس بگیره اگر تهدید حیات داشته باشه و مغرض بشه، فارغ از اینکه در کجا و در کدام مرکز قرار داره، وظیفه ما هست که ارائه خدمت بکنیم. بالاخره ما یک دستگاه حاکمیتی هستیم و نظام تصمیم گرفته که این دستگاه بیاد به مردم یک خدمت رایگانی رو در هر حوزه ارائه بکنه. اینکه منابع نمیخواند، عرضه و تقاضا با هم دیگه همخوان نیست، اینکه اورژانس استان تهران بیشترین سطح تماس و ماموریت در کشور،
حالا اون گلایه هایی بوده که همیشه هست و کمبودها بالاخره واقعیت های موجود
در کنارش. مراکز آمبولانس خصوصی ما ایدئال اون این است که مثل مرکز دیسپچینگ خودمون برای اینها یک مرکز رو انشاءالله به زودی راه اندازی بکنیم، مردم با این مرکز تماس بگیرن، ما تصمیم بگیریم کدام آمبولانس خصوصی اعزام بشود بر اساس محدوده جغرافیایی، زمان و مکان. تعرفه ها هم مصوب وزارت بهداشت هست با ارائه نظر سازمان اورژانس کشور و هر ساله ابلاغ میشه. هر خدمتی یک قیمت خاص و یک تعرفه خاص داره، نرخ خاص داره. این را هم مردم عزیز میتونن با هم شماره 119 هم با تماس با اداره نظارت آمبولانس های غیر 115 ما این رو جویا بشن که اگر خدا نکرده حقی از اینها ضایع شده، ما به جه پیگیری میکنیم که داشتیم مواردی و پول عودت داده شد. من چیزی که آمبولانس خصوصی معمولا نباید بیماران اورژانسی رو جابجا کنن مگر در یک حالت، انتقال بین مراکز درمانی و بین بیمارستانی. در انتقال بین بیمارستانی آمبولانس ها مکلف هستن، مریض های بین بیمارستانی با هر شرایطی با حضور کادر درمان مجرب جابجا بکنن.
اونو درخواستش آقای دکتر، درخواستش رو خود همراه بیمار باید انجام بده یا خود مثلا
خود بیمارستان استاد و دانشگاه علوم پزشکی یا سامانه MCNC سوپروایزر بیمارستان انکاراشو انجام میده؟ ما در جریان قرار میگیریم، همراهی میشه و انتقال داده میشه. در کنار اون
بعد وقت آقای دکتر اون تعرفش بر اساس تعرفه دولتی گرفته
بله،
میشه یا نه؟
بله تمام اینا دولتی است، اینا دولت اطلاق میکنه.
بله
ما درمانگاه ها هم بر مبنای آیین نامه تأسیس درمانگاه ها مکلف هستند با مراکز آمبولانس خصوصی مجوزدار قرارداد ببندن. متاسفانه بلکه از این برخی عمده ای از این درمانگاه تخلف کنن و با مراکز آمبولانس خصوصی مجوزدار قرارداد نمی‌بندن، یا از اورژانس 115 سو استفاده میکنن یا با این مراکز غیر مجاز تماس میگیرن، که اینها رو ما شناسایی کردیم به یک مکاتبه ای اعلام کردیم مراجع میره.
درست آجی تو اون موضوعی که فهمیدیم
من انقدر شفاف صحبت
نه اتفاقا ما استقبال میکنیم، خوشحالم میشیم. ما تو این قضیه اصلا از شما بیشتر دوست داریم بشنویم و روشنگرانه تر صحبت بشنویم. اینقدر که مسئولین در لفاف سخن گفتن، یه نفرم که میخواد یه ذره شفافتر صحبت بکنه بقیه فکر کنم احساس خطر رو نه بهترین کار رو رسانه رسانه مردم باید بشنوم، مردم بدونن همین باشه. خب آقای دکتر این بحث مرکز مدیریت تماسی که شما فرمودین، اگر مردم این داستان رو هم به اون وصل بکنی، یعنی من زنگ بزنم بگم اوضاع مریضم اینجوریه، شما تشخیص بدین که الان 115 بیاد یا یه آمبولانس خصوصی، این به نظرم بهترین راهه برای اینکه همه این دور زدن‌های قانون جمع بشه و مردم با اطمینان خاطر دیگه. چون آخه مردم خیلی وقتا نمیدونن، فکر میکنن آقا آمبولانس کلن یه مدله، یعنی ولی دیگه نمیدونه آقا اینی که داره تخلف میکنه، اینی که داره پول بیشتر میگیره، آمبولانس دولتی نیست، سیستم اورژانس نیست و یه نهاد دیگه است که داره تخلف میکنه.
خیلی خوب. ما سه تیپ آمبولانس داریم دیگه در سطح کشور.
اینم بگین دو شد دیگه ما زمانم رو به اسمان.
تیپ اون که اصلا دیگه تجهیزاتی نداره به باید پایین ترین سطح هست. تیپ بی که میشن آمبولانس های رایج مثل 115 و تیپ سی آمبولانس های بسیار تخصصی هستن که مثلا ما در سطح روسان 25 دستگاه از اینها رو داریم. انشالله اگر عمری بود خدا به ما کمک کرد توفیق داد، بنام بر این بخش از ماموریت‌ها و تماس‌های مددجویان مردم با خودمون رو به همین مراکز آمبولانس خصوصی معتبر ارجاع بدیم، هزینه‌اش رو هم خودمون پرداخت می‌کنیم. ما نیتمون این است، امیدواریم به این هدف برسیم.
بسیار سپاسگزاریم از شما آقای دکتر محمد اسماعیل توکلی، رئیس مرکز اورژانس استان تهران. ممنونیم از شما.
تشکر میکنم از شما آقای ابراهیمی برای پیگیری این موضوع. با توجه به توضیحاتی که آقای دکتر توکلی دادم، در آینده نزدیک این مشکل هم حل خواهد شد. اما اینجا همچنان روی خط خبره. آخرین موضوعی که در این برنامه یعنی روی خط خبر بررسی میشه، پاسداش زبان فارسی را از رسانه ملی شروع کنیم.
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
از خونت بدنش داره استفاده میکنه. تموم بشه این راند. زد صورت خون مکزیکی رو زد تا بفهمه دیگه تکفاندو کار نکنه، یا بله جدو، یا بله کشتی، یا اصلا از ورزش خداحافظی کنه.
کنکاشی نو در اخبار سلامت روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
خب این بخش رو هم شنیدیم و می‌خوایم در خدمت آقای محمد رسول تبیک باشیم. ایشون علاوه بر این که همکار رسانه‌ای ما هستن، کارشناس حوزه کتاب و ادبیات هم هستن. آقای تبیک خوش اومدید و بفرمایید که برای شنوندگان توضیح بفرمایید که چرا این موضوع رو انتخاب کردید.
سپاسگزارم سرکار خانم شهبازی عزیز. چند روز گذشته که مسابقات المپیک برگزار می‌شد، ما شاهد نکاتی بودیم از رسانه ملی که باعث انتقاداتی شد.
بله،
خیلی انتقاد میکردن که چرا رسانه ملی که خودش قرار مروج زبان و ادبیات فارسی باشه، حالا مجریها، گوینده‌ها، میهمانانی که دعوت میشدن به دفعات و به کرات از واژه‌های لاتین استفاده میکنن. خب این موضوع مهمیه، ولی یک مسئله بنیادینه.
بله.
یعنی چیزی نیستش که با یک برنامه، با دو تا برنامه بشه حلش کرد. به هر حال زبان همونطور که همه میدونن ابزار انتقال فرهنگ به یکی از مؤلفه‌های تشکیل دهنده هویت ملی هست و این موضوع اهمیت فراوانی داره. اما اینکه چرا در رسانه رسمی، حالا یه موقع بحث رسانه غیر رسمیه، یه موقع بحث فضای مجازیه، قاعدتا خیلی ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که در فضای مجازی افراد بخوان موضوعات رو رعایت بکنن.
بله.
اما در رسانه رسمی مثل رادیو، مثل تلویزیون، مثل مطبوعات و خبرگزاری ها قاعدتا این توقع میره از افرادی که اونجا حاضر میشن تا اونجایی که حداقل امکان داره بیان و زبان و ادبیات رو رعایت بکنن، چیزی که خب زیاد دیدیم رعایت نمیشد. حالا موافقین و مخالفینی هم البته داره. مثلا برخی معتقدن که برخی از واژه‌ها استفاده از همون غلطش به عنوان غلط مشهور بهتر از واژه صحیح هست، ولی برخی میگن نه، وقتی ما قرار زبان رو رعایت بکنیم و دستور زبانش رو، حتما باید از اون واژه‌های خودش استفاده بکنیم. که حالا در دو گفتگوی تلفنی هم که داریم حتما به این موضوع میپردازیم. امیدوارم که این گفتگوها مورد توجه مخاطبان عزیزمون قرار بگیره.
دو نکته مطرح هست، این که جایگزین داشته باشیم برای بله. این اصطلاحات، و دوم این که برخی از اصطلاحاتی که در گزارش‌های ورزشی استفاده میشه دیگه نهادینه شده.
درسته.
یعنی واژگان بین‌المللی است، خیلی سخته که جایگزین براش پیدا کنیم.
بله، یا همون اصطلاح غلط مشهور بهش میگن. یعنی خیلی از مخاطبا شاید اون معادل فارسیش استفاده بشه اصلا متوجه نشن منظور
بله.
چیه. حالا یادم مسابقات والیبال که برگزار میشد قبلا، خیلی سعی میکردن که از واژه دست به جای گیم استفاده بکنن یا به جای ست استفاده بکنن. حالا این اگر جا بیفته و مخاطب متوجه بشه خب مسئله‌ای نیست، اما اگر واقعا استفاده از واژه صحیح باعث این بشه که مخاطب دچار گنگی بشه و اصل موضوع رو متوجه
بله.
نشه، این یک مسئله‌ایه که به هر حال یک جایی باید این قضیه حل بشه. در همین مسابقات المپیک هم داشتیم دیگه، یک مثالی شما قبل از برنامه زدید، مثلا در مسابقات تکواندو، خب ما همه جا مرسومه دیگه، میگن دو رانده تکواندو. حالا
بجای
راند ما از چی میخوایم استفاده کنیم؟ بگیم مثلا در بخش اول تکواندوکار ما حریفش رو شکست داد، یا مثلا در بخش دوم. که حالا اینجا البته جایگاه فرهنگستان زبان فارسی هم جایگاه مهمیه که اونها در واقع وظیفه
بله.
اصلی معادل گزینی رو دارن، در مورد اون همیشه صحبت.
بله، بسیار ممنونم کارشناسان ما، چون دو کارشناس بله. رو هماهنگ کرده بودیم برای این دو بخش، هر کدوم خواستن که 5 6 دقیقه بعد از اینکه این بخش شروع شده باشون تماس بگیریم. بالاخره ارتباطمون با آقای دکتر رسولی مهربانی برقرار شده، مدرس دانشگاه هستن. بفرمایید، گفتگو شما رو میشنویم.
آقای رسولی خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام عرض ادب، وقتتون بخیر. سلام به شما و شنوندگان عزیزتون.
زنده باشید. آقای رسولی شما هم میدیدید مسابقات المپیک رو؟
بله نمیشه نبینیم.
خیلی هم عالی. این موضوعی که مطرح شد رو شما از زاویه دید خودتون چطور میبینید و شما فکر میکنید در واقع آسیب کار کجاست و چطور میشه به این موضوع پرداخت؟ ببینید، مسئله ما اینه که ما اگر میخوایم زبان فارسی رو به معنای حقیقی کلمه ترویج کنیم و اون بحث پاسداشت زبان فارسی رو بخوایم بهش بپردازیم، یکی از بهترین جاهایی که میشه ازش شروع کرد در خود رسانه ملیه. اما شاهد بودیم که در رسانه و در حین مسابقات که برگزار میشد بسیار زیاد از واژه‌های غیر فارسی استفاده میشد. مثلا اینه که به هر حال اینو باید چه کرد، این آسیب رو چطور باید باهاش مواجه شد و چطور میشه درمانش کرد؟
بسیار عالی. من مسئله اولی که به نظرم میرسه اینه که این موضوع انگار یه جایی در ذهن ماها میگذره و اون جا اون مسئله‌ای که توی ذهن ما وجود داره اینه که اصلا اهمیت این کار چیه.
بله.
من برای اینکه اهمیت این کار نشون بدم اول میخوام که یه ارجاعی به کشورهای دیگه بدم و اون ارجاع اینه که در کشورهای مترقی و حالا پیشرفته دنیا هم این مسئله که ما باید از واژه‌های زبان خودمون استفاده بکنیم این مسئله مهمیه.
درسته.
به این معنی که مثلا چند سال پیش پوتین توی در واقع رئیس جمهور فدراسیون روسیه حکمی رو اعلام کرده بود به نهادهای دولتی فدراسیون روسیه که از واژگان غیر روسی پرهیز بکنند. یا نمونه در واقع خیلی قدرتمندترش فرانسه می داره که یکی از قدیمی ترین آکادمی ها یا فرهنگستان های زبان رو توی دنیا داره و اونجا هم قضیه به همین منواله که در حوزه های مختلف واژگان بیگانه رو شناسایی میکنن و از طرف دستگاه های دولتی ابلاغ میشه که از کاربرد این واژه ها پرهیز کنن. با سال گذشته یادم که مثلا تو حوزه بازی های رایانه‌ای یک سری واژگان رو شناسایی کرده بودن و به جاهایی که در واقع از این واژه استفاده میکرد ابلاغ میکردن که برابرهای فرانسویش رو استفاده کنید. موضوع که در واقع میخوام اینجا بهش اشاره کنم اینه که این مسئله مهمیه و کشورهای قدرتمند دنیا هم نگران زبان خودشون هستن و از اینکه واژه های انگلیسی به وفور داره توی زبانشون استفاده میشه در واقع برای این موضوع سیاست هایی رو برنامه‌ریزی میکنن و ابلاغ و اجرا میکنن.
همینطوره.
مسئله بعدی در واقع اینه که خب حالا اگر واژه های غیر فارسی استفاده بشه چه اتفاقی میفته؟ آیا مثلا زبان فارسی قراره نابود بشه ولی واژه انگلیسی که من استفاده میکنم؟ بعضا اینجوری تصویر سازی میشه که هر واژه انگلیسی که استفاده میکنیم داره به زبان فارسی آسیب میزنه، زبان فارسی رو به اضمحلال و داره نابودش میکنه. من منکر این نیستم که این واژه انگلیسی به زبان فارسی آسیب میزنن، اما بزرگ نمای این موضوع که آقا این واژه های انگلیسی دارن زبان رو از بین برن هم درست نیست. اون زبان فارسی درخت تناوریه که از در واقع شب قدیمی ترین شعر فارسی رو برمیگردونن، حالا به بعضی ها قرن سوم، بعضا به بهرام گور برمیگردونن و بالای 1000 سال تاریخ داره این زبان و زبانیه که حمله مغول ها رو پشت سر گذاشته، 1001 بحران رو پشت سر گذاشته و الان تبدیل به یک درخت تناوری شده که یه شاخش شاهنامه فردوسیه، یه شاخش گلستان سعدیه، یه شاخش دیوان حافظه و همچین زبانی قدرتمندتر از اینه که با چند تا واژه نابود بشه.
یعنی شما الان میخواهید بفرمایید اگر این اتفاقی که در همین چند روز گذشته رخ داد بخواد باز ادامه پیدا بکنه آسیبی به زبان فارسی نمیزنه؟
میخوام از اون طرفش بگم که آسیب بزرگی به زبان فارسی نمیزنه، اما این ما این که احتیاج داریم که از واژگان فارسی استفاده بکنیم. این ما این که اگر واژگان فارسی رو استفاده کنیم،
چرا
واژگان غیر انگلیسی رو استفاده کنیم، انگار که فهم ما از ماجرایی که جلوی چشممونه و برداشت ما از ماجرا ناقص میشه. یه مثال بخوام بزنم، یه پدیده رایجی که توی ورزش کشتی وجود داره اینه که گزارشگران وقتی میخوان بازی حالا کشتیگیران ملی ما رو گزارش بکنن از واژگان شاهنامه استفاده میکنن، ارجاعی میدن به رستم، ارجاعی میدن به درم.
بله، حالا این طرفش هم که قسمت خوب داستان هستم واقعا باید بهش اشاره کرد که شما به درستی بهش پرداختید.
بله. این طرف خوب ماجرا رو که ما ببینیم انگار با این جور گزارش کردن و این طور کاربرد واژگان فارسی و شاهنامه ای ما داریم این ورزش رو در امتداد تاریخ خودمون میبینیم و انگار این پیوندی که ما با این ورزش در همین سال در واقع 1403 داریم، در همین الانمون داریم، یه دفعه تبدیل میشه به یک پیوند استواری که دل در اسطوره داره، دل در تاریخمون داره و یه ارتباط نزدیکتری رو داریم برقرار میکنیم و انگار که فهممون از این ماجرای فهم عمیق‌تر میشه. این رو مقایسه بکنیم با مثلا گزارشی از ورزش‌های دیگری که پر از واژه‌های بیگانه، پر از واژه‌های غیر فارسی، که انگار این واژه‌های غیر فارسی دارن ارتباط ما رو مخدوش می‌کنن به اون چیزی که می‌گیم.
آقای دکتر، یه نکته‌ای هم اینجا وجود داره. شما الان کشتی رو با ورزش‌های دیگه که مقایسه کردید، به هر حال کشتی رو ما جزء ورزش‌های خودمون و فرهنگ خودمون میدونیم، ولی ورزش‌های دیگه‌ای که هستن ورزش ما نیستن، قاعدتاً به هر حال ما مجبوریم از یه سری از واژه‌های بیگانه استفاده کنیم. این رو چه باید کرد؟ آیا ما حتماً نیاز داریم که معادل فارسی اون رو به کار بگیریم؟
من یه مثال بزنم. مثلا توی فوتبال قبلا من یادم بیشتر از واژه دروازه‌بان استفاده می‌شد، الان خیلی معمولا میگه گلر مثلا میگن.
درسته.
تفاوت این دوتا رو ببینیم، گلر به نظر میاد که در ذهن فارسی زبان ارتباطی برقرار نمی‌کنه که آقا چرا من بگیم آدمی که اونجا وایساده باید بگم گلر، ولی دروازه‌بان که میگیم خب اصلا دروازه رو ما میشناسیم، بان رو هم میشناسیم، مثلا اینکه این دروازه‌بان کسیه که کارش اینه که اون جلو وایسه و نذاره که چیزی رد بشه. این انتخاب واژه خودش انگار مفهومش رو در خودش داره و برای فارسی زبان معناش رو متبادر میکنه. حالا این واژه هایی که معنایی رو به ذهن متبادر نمی کنن وقتی که زیاد میشه، انگار که اون ارتباط زبانی ما و اون فهم ما داره مخدوش میشه. از آن گفته میشه که آقا این واژه انگلیسی جا افتاده و دیگه چرا باید بیاییم مثلا جایگزین فارسیش رو استفاده میکنیم. همون نکته اینه که همون جایگزین فارسی رو هم ما چند بار استفاده بشه، چند بار گزارشگرهای ما استفاده بکنن، اون هم به مرور جا میفته.
درسته.
نمونه های این رو هم زیاد داریم دیگه، یعنی مثلا یه موقعی اسمس زیاد گفته میشد، الان یه پیامک رایج شده.
همینطوره.
اون حدود 100 سال پیش که اصلا واژه دانشگاه و نمیدونم دانشکده رو به جای در واقع اونیورسیته و فاکولته که اون موقع رایج بود میگفتن، هم بعضی مسخره میکردن، گفتم ما یعنی شما الان بریم بگیم جا مثلا بگیم دانشگاه، ولی چند بار که استفاده شد جا افتاد و دیگه اون در واقع عجیب و غریب بودن ابتدایی خودش.
بسیار خوب آقای دکتر، خیلی ممنونم از شما، نکات خیلی خوبی رو فرمودید. به نظرم واقعا جا داره که بعدها خیلی بیشتر به این موضوع بپردازیم. بابت وقتی هم که در این برنامه گذاشتید بسیار سپاسگزارم.
منم خیلی از شما متشکرم.
زنده باشید، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خب چند دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه، ارتباطمون با خانم جمالی هم برقرار شده.
بسیار خوب، سرکار خانم جمالی سلام، شبتون بخیر.
درود بر شما جناب آقای تبیک و درود بر همه شنوندگان رادیو سلامت، شبانگاه همگی به نیکی در خدمتم.
متشکرم خانم جوانی، شما از نویسنده های خوب و جوان کشورمون هستید که در چند سال گذشته هم آثاری که از شما روانی بازار شد خب آثار موفقی بود که مورد استقبال به ویژه مخاطب جوان قرار گرفت.
سپاسگزارم.
متشکرم از شما. میخوایم دیدگاه شما رو بدونیم و ارزیابی شما رو در حوزه‌ای که به هر حال ما چطور میتونیم نقش و جایگاه رسانه رو در حوزه پاسداشت زبان فارسی داشته باشیم، این رو بفرمایید تا بحث رو با هم ادامه بدیم.
خواهش میکنم. از به حضورتون که من میخوام از این دیدگاه نگاه کنم به گزارش گزارشگرانمون، گویندگان و مجریهایی که هر کدومشون در برنامه‌های ورزشی دارن صحبت میکنن، گزارش میدن. یه بخش صحبت‌های عمومی هست و خب اون بخش رو ما خیلی دوست داریم که بیشتر از کلماتی که و واژه‌هایی که ما تو خود زبان خودمون داریم به صورت فارسی و استفاده میشه، گاهی هم خیلی شاید محجور کمتر استفاده میشه، تو صحبتشون استفاده کنن. این که در جای خودش همیشه گفته میشه و ما میگیم که اگر صدا و سیما دانشگاه هستش، پس بینندگان و شنوندگان دارن از اون آموزش میبینن. اما در مورد بحث اصلی شما که مربوط هستش به گزارش های ورزشی، ما یه بخشی هم داریم اصطلاحات تخصصی رشته های مختلف ورزشی هست. اینجا باز دوباره من فکر میکنم که یه مقدار باید بیشتر بهش فکر بکنیم. بعضی از اصطلاحات ورزشی هستن که رفته رفته دارن تغییر میکنن و حالا در گذشته شاید خیلی همون اصطلاحی که از زبان اصلی خودش بوده، حالا هر زبانی وارد اون رشته شده، گزارشگر ما هم از اون استفاده میکرده. بعضی ها رو اومدن جایگزین کردن، حالا متولیان امور هستن و جایگزین های مناسبی براش استفاده به اصطلاح ساختن. این جایگاه خودش رو داره، نمیگم که نباید باشه، باید باشه، ولی به نظرم میرسه که یک جاهایی هم نیازی نیستش ما خیلی بخوایم سخت گیری بکنیم. ببینید اصلا حرف من این نیستش که رها کنیم و اصلا نریم سراغ ساختن اصطلاحات و واژه های فارسی. بله. اما یه جاهایی من فکر میکنم که همچنان میشه از اون اصطلاحاتی که دیگه خیلی سخت میشه ما بخوایم معادلش رو بسازیم رساننده معنا نباشه، از همونها استفاده بکنیم.
یعنی شما میخواید بگید ما اصل و مبنا رو بر این بذاریم که تا جایی که ممکن از واژه‌های فارسی استفاده کنیم.
بله.
اما یه جایی که واژه دیگه خیلی تخصصیه و مخاطب با اون واژه تخصصی لاتین انس بیشتری داره، به جایی برنامه